شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت خانم ناهید خیرابی، روزنامه نگار و از فعالین حقوق بشر در تهران هستیم. خانم خیرابی سلام عرض میکنم.
سرکار خانم خیرابی، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و سپاسگزارم که مجدداً در گفتگوی با ما شرکت میکنید.
سلام به شما آقای عبداللهی و آقای یوسف زاده، متشکرم و سلام به همه شنوندگان عزیز برنامه.
خانم خیرابی، میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه در مورد مسائل چند روز گذشته ایران بفرمایید برای شنوندگان ما.
بله، من با اجازه شما یه اشاره های کوتاه به بعضی از خبرها که در کلیت روند اجتماعی و سیاسی کشورمون تاثیرگذار میتونه باشه به ما اشاره میکنم. یه چیزی که در دو هفته گذشته بازم این بحث به اصطلاح تدفین شهدا در محل‌های مسکونی مطرح شد و موفق شدن که در بعضی جاهای تهران از جمله برنجک و تهران سر تعدادی از شهدا رو در کنار به اصطلاح منازل مسکونی و پارک هایی که مورد استفاده بود این تدفین رو انجام بدن. بعد مسئله آقای موسویان هستش که یکی از گفتگو کنندگان پرونده هسته‌ای هست در زمان آقای خاتمی که ایشون رو در حتما اطلاع دارید که دستگیر کردن در دو ماه گذشته و متهم شد ایشون به جاسوسی، بعد با وثیقه آزاد شدن و اخیراً دوباره وزیر اطلاعات اعلام کردن که جاسوس بودن آقای موسویان مهرت هست از نظر وزارت اطلاعات و حالا ایشون رو به اصطلاح اتهام ایشون رو دنبال خواهند کرد. البته باید اضافه کنم که آقای موسویان همچنان در شغل و پست قبلیشون الان که در مجمع مصلحت نظام و جای دیگه که ایشون فعال بودن همچنان فعالن و صندلیشون رو دارن. حالا بعد در ادامه قانون دید که چه خواهد شد. بعد یکی در روزهای گذشته خانواده های چند تا از این 8 دانشجوی زندانی که در ارتباط با جعل نشریات و اتفاقاتی که در برنامه های گذشته در مورد صحبت کردیم در زندان اوین هستند،
دانشجویان دانشگاه امیر کبیر.
بله، دانشجویان دانشگاهی امیر کبیر.
بله.
سه نفر از اینا آقای احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی تونستن با خانواده هاشون دیدار کنن و البته گزارشی از این دیدار به هر حال منعکس نشد، ولی حالا مثبت یا منفی هیچ کدوم منعکس نشد، ولی تونستن دیدار کنن. ضمن اینکه در همین روزها هم قرار هست که چند نفر از این دانشجویان با وکلای خودشون دیدار کنن. حالا خواهم کرد یا نه، بعد نتیجهش رو ما بعدها خواهیم فهمید. دیگه اینکه در تهران، البته من الان آماری ندارم، ولی میدونم که مساجدی که ساخته شده بسیار بسیار زیاد هستش و طی این سالهای گذشته به اصطلاح و باز جدیداً شروع به ساخت 33 مسجد دیگه در تهران کردن. و بعد خبر دیگه این هست که در روزهای گذشته از طرف نیروی انتظامی، فرمانده نیروی انتظامی در میدان ولیعصر در یک اصطلاح جمع عمومی اونجا عنوان شد که نیروهای تازه نفس نیروی انتظامی شروع خواهند کرد و شروع کردن البته به برخورد با به اصطلاح خودشون بعد ایجابی که جدیداً این رو در واقع تعمیم دادن و تغییر دادن به بد پوششی که قرار هست و شروع هم شده و الان در اصطلاح میادین، پارک ها و جاهای مختلف این حضور وجود داره از طرف نیروی انتظامی. البته من خودم شخصاً دقت زیاد رو نکردم، ولی اینها حضورشون اونقدر نبوده که دیده بشن، ولی اعلام کردن دوباره که ما این کار رو شروع کردیم.
خب خیلی تفاوت بدحجابی و بدپوششی چیه؟
والا همین دیگه ظاهرم به نظر میرسه که اینجور که به نظر میاد حتما منظور آقایون این هست که مثلا حجاب تا از سر تا گردن لابد که مثلا شامل چادر و روسری و مقنعه و این چیزا میشه، بعد پوشش لابد از گردن تا به اصطلاح پا هست که مثلا شامل نمیدونم شلوار و کفش و چه میدونم این روپوش، حالا اینا میگم مانتو که اصلا من موافق هستم، همیشه میگم روپوش هستش. لابد منظور این هست، حالا البته اگه دقیق چی بخوایم باید از خودشون
بخوریم. بله میتونم.
بله باز خبر دیگه ای که بوده این بوده که آقای هشام تیمری امام جماعت مسجد فاطمه الزهرا توی محله عرب نشین توی اهواز در روزهای اخیر با ضرب گلوله به اصطلاح ترور شدن از کنار خونشون، نزدیک خونشون، و ایشون از روحانیون به قول آقای حداد عادل ولایت مدار فعال بودن که این هم حالا فقط در خبرها اومد و پیگیریش هنوز در خبرها اثری ازش نبوده. بله ارزم حضورتون که در زمینه به اصطلاح فساد مالی که خب برحال بسیار گسترده هستش، ولی در هفته های گذشته دو تا مسئله مالی تر شده، فساد مالی تر شده که اولیش مربوط میشه به شرکتی به نام مؤسسه بهزیست بنیاد که گویا در کار قاچاق پوشاک خارجی بوده و در گزارش هایی که اومده یکی از مدیران این مؤسسه شخصی به اسم سید آقا خان که از نزدیکان به اصطلاح مقامات هستش. بعد این شخص در سال گذشته اینجور که در گزارش‌ها اومده و البته از به اصطلاح تایید مراجع رسمی رو نداشته، ولی تو گزارش های مختلفی که اومده و دستگاه های مختلف بوده، این شخص از نامزدهای ستاد حامیان دولت در انتخابات شوراهای شهر تهران بوده. بعد یکی به اصطلاح ستاد مالی دیگه مربوط میشه به یک مؤسسه ای به اسم بهزیست پترولیوم،
بله،
از زیر مجموعه های سازمان بهزیستیه که این به اصطلاح شرکت بستن در کار قاچاق محصولات پتروشیمی گفته شده که هست. بعد باز توی سالت ها اومده که این شرکت متخلص که از موقوف های خاص سازمان بهزیستی بوده و استفاده از معافیت قانونی اون سازمان پوشاک خارجی رو در خارج از کشور از قاچاقچیان میگرفته و در ازای مزینای واردات این رو به داخل کشور وارد میکرده و با استفاده 100% از معافیت های گمرکی اون رو در کشور به اصطلاح
تحویل،
بله،
تحویل صاحباش میداد. بعد اینجوری که منم شنیدم مثل اینکه یه محموله 40 تنی بوده که کیلویی 8000 تومان صاحبان محموله میگرفته به عوض گرفتن به عوض 25000 تومان. بله، و در ضمنم میگوین که سردار احمد نقدی که رئیس سازمان مبارزه با قاچاق بوده به دلیل افشای همین فسادها بوده که از کار برکنار شده.
بله، این به اصطلاح این صحبت در اینجا در داخل هم هستش که به اصطلاح جابجایی سردار نقدی به این دلیل بوده که البته بعدها یعنی چند روز بعد از اینکه این شایعات در روزهای گذشته همینجوری دهان به دهان تر شد و به گوشها رسید، خود به اصطلاح سپاه این رو تکذیب کرد که نه خب اینو ما تغییر ندادیم، حالا احتیاج داشتیم به اینکه در جای دیگه از ایشون استفاده کنیم، ولی این دلیل برای جابجایی ایشون در حد شایعه در داخل هم وجود داره. و البته روزنامه شرق هم در همین روزهای گذشته به این تخلفات پرداخته و نوشته که این شرکت متهم به قاچاق یعنی همین شرکت بهزیست بنیاد تحت تعقیب قرار گرفته و شرکت بهزیست بنیاد با مدیریت آقای محمد رضا قلی‌زاده شیروان،
بله،
و سید رستم سید آقاخان و امیر قیصرزاده بوده که همونجوری که گفتم متهم به واردات انواع کالاهای قاچاق و اونا تهدید اونا به قاچاقچی‌ها در داخل و استفاده بوده.
بله،
و میگن که شرکت بهزیست بنیاد یه شرکتیه که فعالیت خودش رو در سال 1384 شروع کرده و در همین هفته های گذشته روشن شده که قاچاق کالا به وسیله این مؤسسه اقتصادی برخلاف گزارش های اولیه تنها شامل پوشاک نبوده بلکه کالاهای دیگه رو هم در بر می‌گرفته.
بله،
و شرط می‌نویسه که برای این نمونه در سایه گذشته روزنامه شرق نوشته که این شرکت متخلف صدها هزار قلم کالا از قبیل گوشی تلفن، آیفون تصویری، برنج، چای و لاستیک کامیون وارد کشور کرده و اینها رو در اختیار مثل مراجعی که در داخل هستن گذاشته. این هم یک به هر حال یک اشاره‌ای بود، هرچند که اینا خب خیلی زیاده به هر حال، ولی اشاره به اینها هرچند که هنوز از طرف مراجع قضایی تایید نشد رسما، ولی بعد نیست که اشاره کرده باشه.
بله،
و بعد در ارتباط با اعتراضاتی که از طرف اقشار مختلف جامعه نسبت به وضعیت بد و ناجوری که در زمینه معیشت دارن انجام میشه، آخرین اعتراضی که انجام شده در روزهای اخیر و برای اولین بار بوده در واقع، تجمع صدها نفر از بازنشستگان مخابرات بوده که اینها در واقع به وضعیت معیشت و حقوق خودشون که بسیار پایین تر از میزانی هستش که به عنوان حد فقر از طرف خود مسئولین عنوان شده درآمد و حقوقشون پایین تر هست و اینا تجمع کردن و به هر حال بعد به وسیله پلیس اینا متفرق شدن. البته اتفاقی نیفتاد ولی این مسئله همچنان بازه.
بله، خط بقا.
بله، همون خط بقا.
بعد
باز از مسئله که جالب هست، حتما اطلاع دارید که در روزهای گذشته یک زن و یک مردی که سالها قبل به هر حال به قول اینا غیر شرعی و ازدواج کردن قرار بوده که در اردبیل سنگسار بشن و بعد این حکم سنگسار البته لغو شد. اما چیزی که جالب هست اینه که در مورد مسئله سنگسار با اینکه این اواخر سعی شده که جلوش گرفته بشه، اما رئیس دیوان عالی کشور آقای حسین مفید با به درمیه گفتگو که با ایلنا داشته، خبرگزاری ایلنا عنوان کرده که این به اصطلاح محکومیت های سنگسار یک بخشیش علنی میشه و وقتی که علنی میشه به اصطلاح رئیس قوه قضایی خب میتونه جلوشو بگیره و اینا، ولی بخشی از این به اصطلاح محکومیت های سنگسار میتونه غیر علنی باشه و در اون صورت بدونه که کسی به فهمه اجرا بشه. این رو برحال رئیس دیوان عالی کشور گفته و این معناش اینه که تا به حال اصلا اتفاق افتاده و به هر حال این نگرانی وجود داره که باز هم بعد از این اتفاق بیفته.
خب خیلی ببخشید، این علنی شدن یا غیر علنی شدن یعنی حتی به مقامات عالی قوه قضایی هم این خبر نمیرسه، درسته؟
بله بله، یه حکمی میریزن که آیا این علنی اجرا بشه یا علنی اجرا نشه.
بله.
به هر حال سنگسار به هر حال با اون به خاطر همون مضمونش علنی هست دیگه، ولی میتونه که علنی هم اجرا نشه ولی باز از همون شیوه استفاده بشه و وقتی که تو حکم اینجوری میاد دیگه اون مراحل بعدی رو که باید به تایید بسیار رئیس قوه قضاییه برسه، ظاهرا اون رو که آقای حسین مفید گفتن این به تایید یا تکلیف ایشون نمیرسه و اگر که ایشون در واقع به ایشون که برسه ایشون جلوش معمولا میگیرن، ولی اگر به ایشون نرسه میتونن که غیر علنی این رو اجرا کنن.
بله.
و بعد باز در به اصطلاح روزهای گذشته به هر حال به سرانجام رسیده ولی از ماه قبل در جریان بوده، محکومیت وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون دولت آقای خاتمی هست که به تخلفات مالی از طرف دیوان محاسبات کشور محکوم شدن که پروندهشون در جریان هستش. در روزهای گذشته همچنین از به اصطلاح اتفاقات و جریاناتی که بوده عبارت از یه نشست صلح از طرف و به ابتکار و از طرف خانم شیرین عبادی، آقای دکتر یزدی و آقای دادخواه که از وکلای مبارز در راه مسائل حقوق بشر هستند که این نشستی برگزار شده و یک بیانیه هم از طرف این نشست صلح در تهران از سوی اینا صادر شده.
که
من دیگه قسمت های از این بیانیه، نه همش، در حال از رو براتون میخونم و اشاره میکنیم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
قانون مدافعان حقوق بشر در ایران مبتکر برپایی نشستی به نام حق صلح در محل این قانون در تهران شد. در این نشست علاوه بر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، و از بنیانگذاران این قانون محمد علی دادخواه، عضو قانون وکلا، و دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی شرکت داشتند. شیرین عبادی در سخنرانی خودش گفته صلح از حقوق بنیادین بشر است و بدون آن سایر حقوق مثل حق شرکت در انتخابات آزاد، تحصیل و آزادی بیان معنای واقعی خود را از دست می دهند. صلحی مطلوب است که بر دو پایه عدالت اجتماعی و دموکراسی استوار باشد و وقتی در جامعه این دو عنصر وجود ندارند، صلح پایدار را شاهد نخواهیم. حکومت هایی که صرفا با دموکراسی بر سر کار آمده اند نمی توانند هر طور که می خواهند حکومت کنند، زیرا مشروعیت این حکومت ها از صندوق رأی و احترام به حقوق بشر توأمان گرفته می شود. استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای نیز حق همه ملت ها از جمله ملت ایران است، اما در جهت رسیدن به آن باید طوری گام برداریم که از حق مسلم صلح محروم نشویم. برای همین هدف لازم است حاکمیت ایران قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کند. پیشرفت تنها در سایه آرامش و صلح امکان پذیر است و این دو جز با احترام گذاشتن به عدالت اجتماعی و دموکراسی محقق نخواهد شد. در پایان این نشست بیانیه‌ای در چارچوب مضامین اعلام شده از سوی دکتر یزدی، شیرین عبادی و محمد علی دادخواه به عنوان بیانیه این نشست قرائت شد. این هم یه نشستی بود که بردتون رسوندم.
بسیار عالی.
بعد یک نامه‌ای بوده که بخشی از فعالین جنبش زنان به وزیر کشور نوشتن و گفتن که وزیر کشور باید عذرخواهی بکنه به خاطر طرح مسئله صیغه که در هفته های گذشته از سوی ایشون مطرح شد و از همه مدیران و از همه دستاندرکاران مسائل فرهنگی جامعه خواسته شد که این مسئله صیغه رایج بشه که با به اصطلاح برخوردهایی از سوی خیلی از به اصطلاح فعالین مواجه شد که خود آقای به اصطلاح وزیر کشور مجبور شد که تهدیدی از خواسته خودش عقب نشینی کنه. هرچند که این بحث صیغه در عمل همچنان میتونه مورد استفاده قرار بگیره و به هر حال با یک عبارت نوشته ای که تحویل هم دیگه میدن زن و مرد عملا الان در کشور ما در حد معینی رایج شده متاسفانه.
بله متاسف.
بله، باید یک دو پاراگراف از این رو من اگر که بکن کنید لازم هست و تر همین هست کافی نیست بخونم. باید
خواهش میکنم بخونیم.
جمع هماندیشی فعالان جنبش زنان طی نامه‌ای به وزیر کشور خواستار عذرخواهی و دوی از زنان کشور در طرح مسئله ترویج ازدواج موقت شدند. در این نامه آمده است در حالی که آمار طلاق، طب جنین غیرقانونی، پایین آمدن سن روسپیگری، اعتیاد، قرار دختران، کارتون خوابی پسران جوان و افزایش سن ازدواج، عدم تمایل جوانان به پذیرش مسئولیت زندگی مشترک، افزایش خانواده های زیر خط فقر و الاخر به بالاترین حد غیر قابل تصور در پس از انقلاب رسیده است، آقای وزیر کشور دولت نهم، سیاسی ترین وزیر کابینه و روحانی، به جای ارائه طرح‌ها و اختصاص بودجه کافی در جهت کاهش آمار و ارقام آسیب‌های اجتماعی گریبانگیر زنان و جوانان، طرح تیغه شدن زنان و دختران را به دولت و مردم پیشنهاد می‌کند. بر گسترش و تعمیق فرهنگ ازدواج موقت بین جوانان به خصوص دختران و پسران جوان اصرار می‌ورزد. ما از آقای وزیر سؤال می‌کنیم، شما که مطمئناً بهتر از ما و مردم از حقایق و فجایع پشت پرده و زیر پوست شهر خبر دارید، بر اساس چه تفکری چنین بی‌محابا به شکستن هنجارها و عرف اجتماعی جامعه ایران دست داده اید؟ در این نامه با تاکید بر توهین‌آمیز دانستن طرح وزیر کشور جامعه زنان ایران آمده است. هماندیشی فعالان جنبش زنان در ایران از وزیر کشور مصرانه می‌خواهد از زنان ایرانی به خاطر ارائه چنین طرحی عذرخواهی کند. آقای وزیر باید پاسخگوی عواقب سوء هنجارشکنی و بی احترامی به عرف اجتماعی باشد. نمیتوان دختران جوان را برای نوع پوشش و رنگ لباسشان زندان، جریمه و محدود کرد و سپس به آنان آزادی روابط جنسی را هدیه داد. این نامه که با امضای جمع هماندیشی فعالان جنبش زنان در ایران به پایان رسیده تاکید می کند. آقای وزیر، توصیه ما به شما این است، چنانچه امکان مشارکت زنان و مردان ایرانی در سرنوشت سیاسی و اجتماعیشان همچنان که در قانون اساسی، قوانین مدنی، پند چشمانداز 20 ساله و برنامه‌های مختلف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشوری وعده داده شده است را فراهم آورید، آنگاه شاهد روابط عاشقانه و محترمانه همسری در زندگی خانوادگی پایدار بین زنان و مردان به جای هوس‌بازی‌های موقت و غیر اخلاقی خواهید بود. مجدداً تأکید می‌کنیم مسئولان به جای تعیین تکلیف در همه امور به مردم اجازه دهند خود راه بر روش چگونه زیستن و چگونه با یکدیگر بودن را تجربه کنند. بعد در روزهای اخیر حتما به گوش شنوندگان گرامی شما رسیده که مسئله سهمیه بندی بنزین که الان چند سال هست که به خاطر کمبود بنزین در کشور صحبتش هستش که انجام بشه در روزهای اخیر عملی شد و در روز پنجم تیر ماه در ساعت 9 شب بدون اینکه نیروی انتظامی، جایگاه های پمپ بنزین، شورای شهر و بقیه نهادهایی که در ارتباط با این مسئله هستند در جریان قرار بگیرند به یک باره اعلام شد که از امشب از 12 شب یعنی در واقع در از ابتدای روز بعد که روز چهارشنبه می شد در تمام به اصطلاح جایگاه های پمپ بنزین سهمیه بندی انجام خواهد شد و 3 خورده لیتر به هر کدوم از سواری های شخصی و البته به اصطلاح تاکسی ها و وسائل نقلیه عمومی برای اونها مقدار بیشتری در نظر گرفته شده بود که باید میرفتن خودشون معرفی میکردن و میتونستن که از این به اصطلاح بنزین استفاده کنن. این مسئله که عنوان شد به یک باره مردم در سراسر ایران اونجوری که خبرهاش بعد اومد و از جمله در تهران حرکت کردن به طرف بنزین‌ها که از 2-3 ساعت وقتی که باقی مونده استفاده کنن و با که اتومبیل‌های خودشون رو پر از بنزین کنن و از به اصطلاح ظرف‌های مختلفی هم برای اینکه حالا یه مقداری بنزین رو تهیه کنن بعد محدودیت در محدودیت قرار نگیرن استفاده کردن. این باعث شد که صف‌های کیلومتری در تمام سطح تهران در جلوی پمپ بنزین‌ها ایجاد بشه به طوری که حتی اتومبیل‌هایی که اصلا به این قصد نیومده بودن نمیتونستن از خیلی از خیابون‌های مجاور پمپ بنزین‌ها حرکت کنن یا اگر که گیر افتاده بودن داخل این به اصطلاح صف‌های منتظر بتونن بیان بیرون و حرکت کنن و این موضوع تا نزدیک صبح فردا تقریبا تا 3-4 صبح فردا ادامه پیدا کرد و این باعث شد که عصبیت هایی و ایجاد بشه، درگیری هایی ایجاد بشه و این درگیری ها منجر به این شد که بیش از 17 پمپ بنزین در تهران و چندین بانک به آتش کشیده شدن و تخریب شدن و اتومبیل های زیادی همینجور تخریب شدن و حتما عکس‌هاش رو خیلی از دوستان دیدن که واقعا به دیرانه تبدیل شدن و درگیری های ایجاد شد و پلیس بلافاصله در محل حاضر شد و به تعداد خیلی زیاد ولی در واقع کنترل از دستشون خارج بود و هیچ کاری نمیتونستن بکنن و در آخر این که حدود 160 نفر یا بیش از 160 نفر در همون شب دستگیر شدن و البته مان شد که خیلی از اینها مثلا باش بودن یا چی بوده و البته حالا ما نمیدونیم که نتیجه این دستگیری ها از آن تعدادشون آزاد خواهند شد و حالا چه خواهد شد اون در خبرهای بعدی ما خواهیم داشت.
برخی از اینا هم خود خلابی میگن که عوامل اجانب بودن. آقای وزیر یکی از وزرای کابینه دولت نهم گفتن که
آقای پور محمدی
بله آقای وزیر کشور بله خب البته این در حال این تهمت زنی ها در کشور ما بسیار رایج است. البته که بعید نیستش که عواملی نه در کشور ما بلکه در همه کشورها عواملی بخوان مردم رو تحریک کنن و به نفع بسیار اهداف خودشون استفاده کنن، ولی این مسئله انقدر گسترده نیستش که ما بخواییم هر اتفاق و هر حرکتی که پیش میاد رو به اون منتقب کنیم و متاسفانه این ناشی از ضعف حاکمیت هستش که همواره نگران توطئه است، همواره نگران سایه خودشه و این نشان از اون داره که نمیتونه به اکثریت مردم اتکا کنه. به همین دلیل هر کسی از هر جایی پا میشه، در حالی که اصلا اینجوری نبوده، همه میخواستن برن واقعا از موقعیت استفاده کنن که خودش البته کار بی‌معنایی بوده، ولی به هر حال از موقعیت استفاده کنن، مثلا چنان بانک بنزینشون حالا مثلا چنان 20-30 سال اضافه داشته باشن بعد تموم میشه، میخواستن یه همچین کاری بکنن و واقعا به طور طبیعی اون عصبیت و اون مسائل پیش اومده. و به خصوص که اونجور که گفته شده بعضی از این پمپ بنزین ها از همون شب که اعلام شده گفتن که ما بنزین دیگه نمیدیم و باید بر اساس سهمیه بنزین بدیم، در حالی که از 12 شب یعنی از شروع به اصطلاح روز بعد باید این سهمیه بندی انجام میشد که خود این هم باعث عصبیت شده و برخورد ها ایجاد شده و خیلی به هر حال مردم بودن، یعنی عمده مردم از هر قشری بودن که حالا نه البته کسایی که میتونستن همونجور که بعدها در خبرها اومد پول بدن اضافه بنزین بزنن یا اصلا احتیاجی به این نداشته باشن، چون خیلی از ارگانها و خیلی از نهادهای دولتی اصلا نمیدونم مجلس نمایندگان مجلس دوره از این سهمیه بندی به هر حال معاد هستن و اینا استفاده می کنن از بنزین.
بله
و بعد این مسئله با میشه، البته الان در سطح کشور گفتگوی زیادی بحث و حدیث زیادی در مورد این است که این چه کاریه، این چطوره، این چطوره، اصلا این سهمیه‌بندی چرا میکنن. ما خب البته از یک زاویه نگاه کنیم این درسته و اون زاویه این است که به دلیل اینکه بیکاری توی این مملکت و به هر حال گرانی و گرانی واقعا کم از جنگن به خصوص توی این دو سه ماه اخیر بسیار بسیار خودنمایی میکنه و بسیار بسیار مایه رنج تقریبا همه مردم این کشور به جز یه تعداد معینی که در بالا قرار دارن هست. بنزین از بنزین برای اتومبیل های شخصی که به اصطلاح مسافر بر هستن استفاده میشه و در واقع یک بخشی از درآمد خیلی از مردم رو تشکیل میده و حتی خیلی ها میرن اگر حتی شده مثلا یک چندان پیکان چندان تیکر سال پیش رو حتی میخرن که با اون در حال در نوبت های بعدی کاریشون مسافر ببرن بیارن و یه بخشی از هزینه های زندگیشون رو تامین کنن. خب این یه مسئله میشه. از طرف دیگه این مسئله باعث میشه که در حال بخشی از هزینه های کالاها و حتی و به خصوص کالاهای اساسی مردم، بخشی از این هزینه ها مربوط هست به هزینه های حمل و نقل که در ارتباط مستقیم با وضعیت بنزین هست، که خود این هم با اینکه برای این وسائل به اصطلاح عمومی حمل و نقل کالاها یک سهمیه بیشتری در نظر گرفته شده، باز به دلیل همین بیکاری و کمبود به اصطلاح اشتغالی که وجود داره این جوابگوی این هزینه های این به اصطلاح وسائل نقلیه نخواهد بود اگر که این در حالت سهمیه بندی باشه و به مقداری که اونا لازم دارن به زینشون نرسید. این یه بخش مسئله است که بسیار به هر حال فشار وارد میکنه به حتی بیشتر و باز هم بیشتر به اقشار و دهک های پایین جامعه که اکثریت مردم کشور رو تشکیل میدن. و خب از این منظر به هر حال مسئله ساز هستش.
خانم
بفرمایید.
ببخشید. میشه لطف کنید بفرمایید این سهمیه بندی بنزین چه مقدار در قیمت‌ها و ازدیاد هزینه‌ها و همینطور قیمت‌ها مؤثر بود؟
بله، همونطور که می‌دونید خب از به اصطلاح شروع این سهمیه بندی خیلی زیاد نداشت و در نتیجه تاثیرش رو باز هم در روزهای آتی ما خواهیم دید، ولی اونطور که خیلی مشخص هستش و کاملا دیده شده توی این روزهای گذشته. در روزهای گذشته به اصطلاح هزینه های حمل و نقل رو با درصد زیادی بالا بردن، همینجور ماشین هایی که مسافر بر هستند اینها با کرایه های خودشون رو بالا بردن، به طوری که مکرر از تمام رسانه ها از طرف تاکسیرانی و شورای شهر و مسئولین و مختلف همینجور عنوان میشه که هیچ کس حق نداره که قیمت به اصطلاح کرایه ماشین ها رو بالا ببره و اینا غیر قانونی و منتها عملا هیچ وقت چنین به اصطلاح هشدارهایی و چنین خواستهای عملی نمیشه، بلکه انقدر واقعا کمبود وسیله نقلیه وجود داره و که مردم وقتی میخوان تباشن الاخر شد داره میاد، اونم میگه که اصلا اینقدر باید بدی، حالا دو برابر همون چیزی هم که هست مثلا فرض میکنیم کرایه اون ماشین هستش، دیگه اون گوش نمیده، گاهی نمیشه سوار میشه میاد، یعنی هیچ اون نظارت کاملی رو که خودشون وایسن توی ایستگاه و بگن که ببینن و نظارت کنن و جلوی اینو بگیرن در عمل وجود نداره. یعنی در عمل از این نظر هم در واقع به هزینه های خانوار اضافه شده.